اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 29 ماه جنوری را پیشکش میکنم. جبهه ملی نوین افغانستان میگه که حکومت کشور به هدف بیرون رفت از وضعیت ناگوار فعلی باید اجماع احزاب سیاسی را برگزار کنه و از نظریات اونا استفاده کنه. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از پخش برنامه خبری در آغاز شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، رئیس جمهور اندونزیا امروز به کابل رسید و با رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. یکی از اهداف عمده سفر رئیس جمهور اندونزیا به افغانستان تسهیل گفتگوهای صلح تلقی می شود. ولی رئیس جمهور غنی امروز در نشست خبری مشترک با همتای اندونزیاییش از جامعه جهانی خواست تا کشورهای حامی دهشت افغانی را به انزوا بکشانند. آقای غنی همچنین افزود که طالبان به دستور بادارانشان حمله های انتحاری را که تلفات غیر نظامیان آن به صدها تن رسید بر عهده گرفتند. حکومت افغانستان میگوید که در اثر حمله مهاجمان انتحاری بر یکی از کندک‌های فرقه 111 در جوار اکادمی نظامی مارشال فهیم در کابل 11 سرباز اردوی ملی کشته و 16 تن دیگر زخمی شده است. در حمله امروز دو مهاجم انتحاری خودشان را منفجر ساختند، دو مهاجم دیگر از سوی نظامیان افغان کشته شدند و مهاجم پنجم هم پیش از این که مواد همراهش را منفجر سازد از سوی نظامیان افغان دستگیر گردید. مسئولیت این حمله را گروه داعش ادا کرده است. از سوی دیگر و دنبال حمله بر هتل انترکانتیننتال و حمله چهارراهی صدارت، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که آوردن اصلاحات در ریاست امنیت ملی و وزارت داخله اکنون از اولویت‌های مهم کاری او خواهد بود. وزارت خارجه چین انفجار درست پیش حملات انتحاری را در کابل که در آن بیش از 100 نفر جان باختند محکوم کرد و به خانواده های قربانیان این واقعه اظهار تسلیت نمود. یک سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در کنفرانس خبریش گفت که چین همیشه در برابر تمام انواع دهشت افغانی مخالفت شدید نشان داده و از تلاش های حکومت و مردم افغانستان در نبرد علیه دهشت افغانی حمایت می کند. این سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد سیاست های اقتصادی منطقه نیز بحث کرد و گفت که هند از بابت پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان نباید نگران باشد. ملل متحد میگوید که بیش از 100 هزار مسلمان روهینگیایی که در کمپ ها در بنگلادش به سر میبرند در معرض خطر لغزش زمین ناشی از آغاز بارندگی های شدید موسمی قرار دارند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
در حال حاضر بیش از 900 هزار روهینگیایی در منطقه کاکس بازار بنگلادش زندگی می کنند. روهینگیایی ها پس از عملیات نظامی خشونت آمیز اردوی میانمار در منطقه راخین خانه هایشان را ترک کرده و به بنگلادش پناهنده شدند. ملل متحد گفته است که روهینگیایی هایی که در معرض خطر لغزش زمین قرار دارند باید هرچی زودتر به محل امن انتقال داده شوند. در گزارش ملل متحد آمده است که تراکم شمار زیاد پناهندگان روهینگیایی در کمپ ها خطر شیوع امراض ساری چون دفتری را نیز افزایش داده است.
با اوج گرفتن اختلافات بین ایران و ترکمنستان در مورد صادرات گاز، وزیر نفت ایران میگوید که کشورش درباره کیفیت و قیمت گاز که از ترکمنستان دریافت میکند به محکمه بین المللی قضایی شکایت خواهد کرد. ترکمنستان در جنوری 2017 صادرات گاز خود را به ایران توقف داد و گفت که ایران از بابت دریافت گاز ترکمنستان تا 1.8 میلیارد دلار قرض دار است. ادعای که ایران آن را رد می کند. ایران با وجود داشتن میدانهای وسیع نفت در جنوب آن کشور گاز مناطق شمالی خود را از ترکمنستان وارد می کند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که در اثر حملات هوایی که دیروز بر مناطق تحت کنترل شورشیان در ولایت ادلب آغاز شد و تا کنون ادامه دارد کم از کم 33 نفر کشته شده است. رسانه های دولتی سوریه در مورد انجام حملات هوایی در منطقه گزارش نداده، اما گفتند که اردوی سوریه و جنگجویان متحد آن عملیات نظامی را برای تصرف پایگاه هوایی ابو الزهور گسترش دادند. حکومت سوریه میگوید که تنها اهداف نظامی گروه‌های شورشی را مورد حمله قرار می‌دهد و بارها گزارش‌های هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرده است. حدود 13,000 کارمند اداره ملل متحد برای رسیدگی به فلسطینیان در اعتراض به قطع کمک‌های آمریکا به آن اداره امروز در باریکه غزه مظاهره کردند. اداره امدادرسانی و رفاه ملل متحد که برای رسیدگی به مشکلات فلسطینیان کار می‌کند، مسئولیت 278 مکتب را در باریکه غزه بر عهده دارد که در این مکتب‌ها حدود 300,000 شاگرد مصروف فراگیری آموزش است. واشنگتن در 16 مای جاری میلادی گفت که 65 میلیون دلار کمک خود را به این اداره به حالت تعلیق در می آورد. اداره امدادرسانی و رفاه ملل متحد گفته است برای پیشبرد کارهای خود تا 3 ماه دیگر پول دارد، اما از جامعه جهانی خواستار کمک‌های مالی به آن اداره شد تا فعالیت‌های آن ادامه پیدا کند. شهر عدن در یمن امروز بار دیگر شاهد وقوع درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای حکومتی و جدایی طلبان بود. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی می‌شنویم.
جنگ بین جدایی طلبان یمنی تحت حمایت امارات متحده عربی و نیروهای وفادار به عبدالرب و منصور هادی، رئیس جمهور یمن که در عربستان سعودی به سر می‌برد، اتحاد این دو نیرو را که زمانی مشترکاً علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران می‌جنگیدند با خطر مواجه ساخته است. یک سخنگوی حکومت یمن گفته است که اگر ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که علیه شورشیان حوثی می جنگد بر جدایی طلبان فشار وارد نکند، سربازان حکومت یمن مجبور خواهند شد که خطوط مقدم جبهه علیه حوثی ها را ترک کرده و برای جنگیدن علیه جدایی طلبان بعداً بیایند. جدایی طلبان یمنی که خواستار ایجاد یک کشور مستقل به نام یمن جنوبی هستند، میخواهند رهبر حکومت احمد بن دغر صدر اعظم یمن برکنار شود. اما آقای بن دغر این خواست جدایی طلبان را کودتا علیه حکومت خود تلقی میکند.
و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز به مسکو رفت تا نگرانی کشورش را در مورد گسترش نفوذ نظامی ایران در سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میان بگذارد. آقای نتانیاهو گفت که اسرائیل مخالف هر گونه حضور نظامی ایران در سوریه بوده و علیه آن اقدام خواهد کرد. قوای هوایی اسرائیل گفته است که طیاره‌های آن کشور سال گذشته میلادی حدود 100 حمله را بر محموله‌های سلاح ایرانی که قرار بود به حزب الله تحویل داده شود انجام دادند. بنیامین نتانیاهو افزود که او و رئیس جمهور پوتین به خاطر تداوم هماهنگی نظامی بین اسرائیل و روسیه به صورت منظم با هم ملاقات می‌کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. رئیس جمهور اندونزیا ظهر امروز سه‌شنبه در یک سفر رسمی وارد کابل شد و با رئیس جمهور دولت حکومت وحدت ملی ملاقات کرد. در کابل گفته میشه که رئیس جمهور اندونزیا به هدف کمک در پروسه صلح به افغانستان آمده، اما با توجه به هیئت همراه رئیس جمهور چنین برداشت میشه که هدف سفر بعد از نزدیک شدن 6 دهه صورت گرفته که هدف سفر بالاتر از مساعدت به پروسه صلح باشه. در این رابطه گزارشی داریم که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده.
آقای جوکو ویدودو، رئیس جمهور کشور اسلامی اندونزیا، در رأس یک هیئت بلند رتبه آن کشور وارد کابل شده است. رؤسای جمهور اندونزیا افغانستان بعد از دیدار و انجام گفتگو روی مسائل مورد علاقه دو کشور در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند. رئیس جمهور غنی در نشست خبری مشترک امروز ابتدا از سفر جسورانه و شجاعانه رئیس جمهور اندونزیا به کابل ستایش کرد و گفت که رئیس جمهور ویدودو با باران رحمت یکجا به کابل وارد شده است که سفرش را به فال نیک میگیرد. رئیس جمهور غنی بعد از توضیحات مختصر در مورد تاریخچه روابط میان دو کشور اسلامی و وضعیت جاری افغانستان، به خصوص حملات انتحاری اخیر که 3 واقعه خونین در ظرف یک هفته در پایتخت کشور به وقوع پیوست، توقعات مردم افغانستان از دوستان بین المللی را با این الفاظ بیان کرد.
من از پیام های همدردی دوستان بین المللی افغانستان، مخصوصا جواب ما به شما و سفر شجاعانه‌تان، دلیرانه‌تان راجع به فاجعه اخیر اظهار سپاس می کنم. توقع مردم افغانستان از دوستان بین المللی این است که وقت تصمیم فرا رسیده تا با هر وسیله ممکن کشورهایی را که از توریسم حمایت می کنند و به تروریستان وحشی پناهگاه و تسهیلات فراهم می کنند از این تخطی غیر قانونی و غیر اخلاقی باز دارند. و در صورتی که این کشورها به تخطی از قوانین بین المللی ادامه دهند، آنها را تجرید و منزوی نمایند.
در پاسخ آقای جوکو ویدودو مذاکرات فی مابین دو رئیس جمهور را که ساعت قبل صورت گرفته بود مفید خواند و گفت: مذاکرات فی مابین ما مفید بودند. در راستای صلح ما با هم همکاری میکنیم. همچنان در عرصه های دیگر به همکاری های خود میافزاییم تا صلح در افغانستان اعاده گردد. رئیس جمهور اندونزیا به ادامه گفت که کشورش آمادگی دارد در عرصه های دیگر مانند تجارت و اقتصاد و زیربناها دست همکاری را به افغانستان دراز نماید و از تأسیس یک مرکز اسلامی در کابل به همکاری اندونزیا نیز سخن گفت. اینجا در کابل تصور عمومی این است که این سفر مقام ارشد اندونزیا به افغانستان به منظور کمک در تأمین صلح صورت گرفته است. مولوی عبدالخبیر اوچقون، یک تن از معاونین شورای عالی صلح، با توجه به موقعیت خوب کشور اندونزیا در میان کشورهای اسلامی، نفس سفر رئیس جمهور اندونزیا به کابل را به فال نیک گرفته، این گونه ابراز خوشبینی کرد.
در مورد تاثیرات از این گفته میتونیم که اندونزیا یک کشور ثالث بالغیر است و با تمام کشورهای اسلامی میانه خوب داره و مخصوصا با کشورهای حوزه خلیج و خصوصا عربستان سعودی بسیار یک مناسبات نیک داره. از این فرصت ها اندونزیا میتونه یک میانجی خوب باشه بین طرف های درگیر در افغانستان. و
اندونزیا یک کشور سیر نفوذ از جمله کشورهای اسلامی است و ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز به این باور است که افغانستان میتواند از نقش روحانیون اندونزیا در جهان اسلام در راستای تقویت صلح در کشور استفاده نماید. تقویت روابط دو جانبه و استفاده از تجربه های اندونزیا در راستای توسعه تعلیم و تربیت و همچنان استفاده از ظرفیت های هر دو کشور در جهان اسلام نیز از اهداف دیگر این سفر رئیس جمهور اندونزیا به افغانستان عنوان می شود. این دومین سفر یک رئیس جمهور اندونزیا به افغانستان است که بعد از نزدیک به 60 سال صورت می گیرد. نخستین سفر را احمد سوکارنو رئیس جمهور فقید پیشین اندونزیا در سال 1961 به افغانستان انجام داده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها. جبهه ملی نوین افغانستان میگه که حکومت کشور به هدف بیرون رفت از وضعیت ناگوار فعلی باید یک اجماع احزاب سیاسی را برگزار کنم و از نظریات اونا استفاده بکنم. انوارالحق اهدی رئیس جبهه روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که وضعیت ناگوار فعلی نشانه ای از بی‌کفایتی حکومت است و برای بیرون رفت از این را کدام راه های گزینه دیگه وجود ندارد. نصرت پارسا در این مورد گزارش میدهد.
جبهه ملی نوین افغانستان میگوید نامنی هایی که رو به افزایشند، ضعف اقتصادی، جنجال های سیاسی، افزایش فاصله میان مردم با حکومت، ضعف حاکمیت قانون و برخی نابسامانی های دیگر نشان دهنده بیکفایتی حکومتند. انوارالحق احدی رئیس این جبهه این سخنان را روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کرده افزود یگانه راه بیرون رفت از این نابسامانی ها برگزاری اجماع احزاب سیاسی از سوی حکومت و استفاده از نظریات این احزاب می باشد. به نسبت بی تدبیری حکومت کشور در یک بحران عمیق غرق شده است. این بحران را این حکومت و دوستای بین المللی ما حل کرده نمی توانند. بزرگان حکومت همیشه از اجماع ملی سخن می گویند اما برای برگزاری این اجماع هیچ گام عملی برداشته نشده است. جبهه ملی نوین افغانستان یک برای دیگر به حکومت صدا می زند که به هدف بیرون رفت از وضعیت فعلی هرچه زودتر مجلس بزرگ سیاسیون افغانستان را برگزار کند تا برای حل بحران کنونی اجماع به میان بیاید. آقای احدی به حمله های مخالفان مصالح دولت در کشور به خصوص در کابل اشاره کرده گفت برخی مسئولین امنیتی به دلیل دخیل بودن در مسائل سیاسی و بی‌کفایتی به وظایف خاصشان کوتاه آمدند و مردم را با مشکلات امنیتی روبرو کردند. رئیس جبهه ملی نوین افغانستان هشدار می‌دهد که اگر وضعیت ناگوار فعلی دوام کند حکومت وحدت ملی تا حد سقوط ضعیف خواهد شد. قابل یادآوری است که از آغاز سال روان میلادی تا کنون به شمول کابل در برخی ولایت‌های افغانستان حملات مخالفان مصالح دولت افزایش یافته که صدها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. در کنار وخیم شدن اوضاع امنیتی در بخش سیاسی هم اختلاف‌های داخلی افزایش یافتند که جنجالی ترین آن نشر گزارش‌ها درباره اختلاف‌ها بر سر ولایت بلخ میان ارگ و والی مستعفی این ولایت خوانده می‌شود. در همین حال مقام های حکومتی میگویند با وجود این که کشور با گروه های مختلف تروریستی جهانی و منطقه‌ای در جنگ روبرو است، حکومت در بخش های سیاسی، اقتصادی و انکشافی پیشرفت هایی داشته است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه در این باره به رادیو آزادی گفت:
رهبری حکومت افغانستان همواره با رهبرای احزاب سیاسی، با بزرگان و شخصیت‌های ملی افغانستان نشست‌های متعدد را داشته. مهمترین مشکل ما مشکل امنیتی است. باور حکومت وحدت ملی است که مبارزه باید با حامیان گروه‌های تروریستی صورت بگیرد. حکومت وحدت ملی دستاوردهای داشته، ممکن است چالش‌ها و کم‌وکاستی‌های وجود داشته که ما تلاش می‌کنیم ان شاءالله به کم‌وکاستی‌ها به ذریع به صفر برسیم.
از سوی دیگر حکمت الله حکمت، یکی از کارشناسان سیاسی، نامنی‌های اخیر در کشور را با مشکلات سیاسی وابسته خوانده، می‌گوید ضرورت است که حکومت برای حل مشکلات در هر دو طرف تلاش کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
صدها فامیل در ولایت بامیان با بهره برداری 12 پروژه از طریق برنامه اعمار صلح سازمان ملل به آب آشامیدنی صحی، مکتب، پارک تفریحی و خدمات شهری دسترسی پیدا کردند. مقامات میگن که این برنامه ها به منظور بهبود مسئولیت شهری و افزایش دسترسی مردم به خدمات شهری در این ولایت راه اندازی شده. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میده.
12 پروژه عامل منفعت در ولایت بامیان تکمیل شده است که به گفته مقامات محلی این ولایت از طریق این پروژه ها صدها خانواده به آب آشامیدنی صحی، مکتب، کانالیزاسیون شهری، سرک و پارک تفریحی دسترسی یافتند. این پروژه ها از طریق بخش اول برنامه اعمار صلح دفتر اسکان بشری ملل متحد یا یو ان هبیتات و ریاست شاروالی بامیان با هزینه بیش از 40 میلیون افغانی ساخته شدند. فروزان عبدالله رئیس برنامه اعمار صلح در افغانستان میگوید:
در مجموع 12 پروژه که در سطح بامیان تطبیق شد، از او جمله 7 پروژه زیربنایی بود و دیگر پروژه هایش هم با پلیس مردمی، جامعه مدنی و شورای مشورتی. این پروژه ها همش به هدف منسجم ساختن و یک قدم کوچکی به طرف حل مشکلات مسئولیتی و جمع شدن امروز ما و شما با دولت محلی و شوراهای مشورتی زیر یک سقف بود.
دفتر اسکان بشری ملل متحد در افغانستان میگوید برنامه اعمار صلح به شمول بامیان در 8 ولایت افغانستان برای حل مشکلات مسئولیت مردم در زمینه تعلیم و تربیه، صحت، آب آشامیدنی صحی و بهبود وضعیت اقتصادی زنان راه اندازی شده است. به گفته خانم عبدالله، بخش اول این برنامه در ولایت بامیان تکمیل شده است و در سال آینده خورشیدی بخش دوم آن آغاز می شود. شاروالی بامیان میگوید که این پروژه ها شامل ایجاد یک پارک بزرگ تفریحی برای اطفال، یک مکتب، چندین شبکه آبرسانی، ساخت سرک و سایر خدمات شهری می شود. محمد امان امان، شاروال بامیان می گوید:
امنیت و مسئولیت شهرنشینی مردم را و این قشر آسیب‌پذیر را تهدید می کنند. اونا بیشتر آشنایی داشتند که ما طوری که امروز شاهد بودیم که ما از پارک بازی اطفال شروع کردیم افتتاح پروژه را، که این پارک چون اطفال یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده که به پیشنهاد شوراهای مردمی، شوراهایی که این پروژه را به پیش برده، به پیشنهاد از اونا این پروژه انتخاب شد.
شماری از باشندگان بامیان با خرسندی میگویند که بهره برداری از این پروژه ها تاثیرات مثبت بر وضعیت زندگی آنان دارد، اما شمار هم این پروژه ها را برای مردم اندک میدانند. صالح رئیس شورای زرگران بامیان و حاجی یوسف از باشندگان این ولایت میگویند:
قبلا مشکل بود، کانال نبود، مردم سرک در سرک آب میماد، مشکل بود. حال فعلا کانال ها جور شده، مردم راحت شده. حدودا در شورای ما تقریبا 1135 فامیل است،
ولی پروژه جایی که در قریه از ماست تکمیل نشده. انتظار از این داریم که بعد از این هم دوباره کار شد. یک بسیار قریه وزمینی کته شاید صحنه کل شما رسانه هستن، میبینین که بسیار قریه کلان است. دقیق پروژه اینجی فیصله نمیشه، الفصل نمیشه.
باشندگان بامیان با استقبال از تطبیق پروژه های برنامه اعمار صلح در این ولایت، اما از دولت میخواهند که برنامه های بزرگ انکشافی را در این ولایت روی دست گیرد تا زمینه کار و درآمد برای آنان ایجاد گردد. بامیان از ولایت امن و کم انکشافی یافته افغانستان است که باشندگان آن همواره دولت را به بی‌توجهی نسبت به پیشرفت این ولایت متهم کردند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
اینجا واشنگتن است. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دوستان عزیز، پس از سپری شدن یک سال از کار دونالد ترامپ، منیس رئیس جمهور ایالات متحده، قرار است آقای ترامپ نخستین سخنرانی سالانه خود به کنگرس فردا شب به وقت واشنگتن ایراد بکنه. رئیس جمهور آمریکا در حال برای ایراد خطابه خود به کنگرس میره که میزان محبوبیت او در میان مردم به حد پایان است که در گذشته هیچ رئیس جمهور ایالات متحده در سال اول خود او را تجربه نکرده. در این رابطه از همکار ما سید عزیز الرحمن دعوت کردیم که در استودیو تشریف بیارن و در رابطه با این سخنرانی سالانه و نکاتی که در او تاکید خواهد شد معلومات بدن. آقای سید عزیز الرحمن، سلام به شما، خوش آمدین. چی فکر میکنین که کدام نکات رئیس جمهور ایالات متحده بیشتر روش انگشت خواهد گذاشت؟
آقای آصفی سلام به شما و سلام به شنونده های ما. موضوعات متعدد در خطابه گنجانیده شده یا رئیس جمهور در پلان داره که روی از او صحبت کنه. به طور مثال یکی از این موضوعات موضوع شغل زدایی در امریکاست. انتظار میره که رئیس جمهور در این رابطه به مو اصلاحات اخیری که در نظام مالیاتی یا قانون مالیاتی ایالات متحده اصلاحات آورده شده روی از او بحث کنه و به می ترتیب روی موضوع کاهش مالیات و قصر سفید گفته که رئیس جمهور می خواهد تا ایره به همه امریکایان واضح بسازه که در جریان ریاست جمهوریش همگی یا همه طبقه مردم بدون کدام تفاوت نژادی یا تبعیض نژادی همه از این اصلاحات سود میبرند. موضوع دوم که بسیار داغ است در امریکا موضوع مهاجرت است.
بله.
و یکی از این موارد موضوع اطفال کسانی هستند که در ایام طفولیت به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شدند.
که برنامه به نام داکا شهرت دارن،
کاملا تحت برنامه داکا اینا تا سال گذشته اینجا زندگی میکردن، لیکن این برنامه بعدا لغو شد از طرف رئیس جمهور ترامپ. لیکن قرار است رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی فردا شب خود روی از این صحبت کنه که تمامی همی 800 هزار پناهجویی که در کودکی به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شده بودند، اونا میتونن که بعد از این در ایالات متحده زندگی کنند و ادامه بدن به زندگی خود. لیکن در بدلش تأکید خواهد کرد و از قانونگذاران میخواهد تا امو مصارف اعمار دیوار سرحدی با کشور مکزیکو را باید در اختیار حکومت واشنگتن قرار بده و به می ترتیب از قانونگذاران امریکا ایرا خواهد خواست تا به روند مهاجرت زنجیره‌ای پایان بده.
آیا فکر میکنین در رابطه با مسائل بین المللی روی اوضاع افغانستان و تنش میان افغانستان و پاکستان هم انگشت بگذارم و تأکید بکنم؟
کاملا یکی از موضوعات است که نه تنها موضوع افغانستان است، بلکه موضوع افغانستان چیزی است که مربوط میشه به امنیت ملی امریکا. در کنار افغانستان البته تهدیدهای دیگه که امنیت ملی امریکا را خدشه‌دار میسازه او عبارت از تهدیدات کوریای شمالی و ایران است که به او هم اشاره میکنه. لیکن افغانستان قسمی که شما گفتین، بله، با افزایش حملات مرگبار اخیر در کابل، افغانستان یک بخش عمده از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ فردا شب خواهد بود. لیکن یک چیز را براتون بگویم که شما هم به او اشاره کردین که امی موضوعات مهاجرت یا موضع‌گیری های رئیس جمهور ترامپ در قبال موضوع مهاجرت و به می ترتیب مداخله ممکن روسیه در انتخابات سال گذشته و تحقیقاتی که در زمینه تا هنوز ادامه داره، این جمله موضوعات است که میزان محبوبیت رئیس جمهور ترامپ در بین مردم کاسته.
بله.
لیکن یک تعداد از تحلیلگران جمهوری خواه البته به این باور هستند یا خوشبین هستند که با ایراد این سخنرانی رئیس جمهور ممکن میزان محبوبیتش در بین مردم افزایش پیدا کنه. ما در این رابطه یک گزارش تهیه کردیم و که با شنوندگان
پیش از اینکه گزارش بشنوین یک سوال آخر
میربونه.
در رابطه با روسیه اشاره کردین، با در موردی که روسیه و ایران از رژیم اسد طرفداری میکنن و امریکا در اونجا با شورش کسایی که مخالف رژیم اسد هستن از اونها حمایت میکنه، یک از نکات دیگه است که حتما رژیم
کاملا نه تنها با روسیه بلکه در اواخر پای ترکیه در داخل شده. ترکیه در نقاط سرحدی در نقاط شمال سوریه البته عملیات را در برابر کردهایی که ترکیه اونا را تروریست میخوانه در برابر از اونا عملیات های را آغاز کرده، ولی امریکا مخالف از ایست و حتی در هفته گذشته رئیس جمهور ترامپ به اردوغان رئیس جمهور روسیه گفته بود که ترکیه باید از او اقدامات پرهیز کنه که سبب تنش بین قوتهای امریکایی و قوتهای ترکی در سوریه میشه. کاملا یک موضوع داغ در سخنرانی خواهد بود. قسمی که گفتیم گزارش را ما تهیه کردیم که با هم یک جا میشنویم.
Mr. Speaker, the President of the United States.
سخنرانی سالانه رئیس جمهور با کانگرس یک بخشی از عرف سیاسی ایالات متحده می باشد. رئیس جمهور ترامپ اگرچه سال گذشته نیز با یک اجلاس مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنای کانگرس سخنرانی کرد، اما یک سخنرانی سالانه نبود، زیرا در آن زمان تنها چند هفته از کار دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور سپاری شده
بود. امشب در اینجا می خواهم پیام اتحاد و قوت را ایراد کنم و این پیام است که از عمق قلبم ایراد می کنم.
انتظار می رود که در سخنرانی امسالش رئیس جمهور ترامپ روی اقتصاد امریکا صحبت کند.
می خواهم بگویم که کشور ما خوب به پیش می رود. اقتصاد ما بهتر از هر زمان دیگر است.
اما تا حال بهبود وضعیت اقتصادی نتوانسته که میزان محبوبیت آقای ترامپ را در میان مردم افزایش دهد. در این حال، دموکراتان به مانند سناتور چک شومر شاکی‌اند که موضع دونالد ترامپ در مورد اولویت‌هایش واضح نمی باشد.
رهبران جمهوری خواه ما نمی خواهند که تنها به پیش بروند. آنها در مورد رئیس جمهور ترامپ نگرانند. می خواهند بدانند که او چی می کند، اما رئیس جمهور با آنها نمی گوید که چی کند و اکثرا برایشان می گوید خودتان انجام دهید.
تعداد از تحلیلگران جمهوری خواه ایراد سخنرانی امسال را برای دونالد ترامپ یک فرصت برای جلب حمایت مردم می خوانند.
اطمینان دارم که این نظریات متحول می شود. میزان محبوبیت رئیس جمهور افزایش خواهد یافت.
اما تحلیلگران دموکرات نظر برعکس دارند.
این سخنرانی ها یک فرصت خوبه به خاطر معرفی دوباره خود با مردم می باشد. تعداد زیادی از مردم تصمیم خود را از قبل در مورد ترامپ گرفتند.
تحقیقات در مورد تبانی با روسیه و گزارش های اخیر مبنی بر این که دونالد ترامپ دستور برکناری رئیس گروه حقیقتیابه که مداخله ممکن روسیه را در انتخابات سال گذشته بررسی می کند صادر کرده بود و دوباره از تصمیمش منصرف شد، میتواند سخنرانی آقای ترامپ را تحت شعاع قرار دهد. تعداد از تحلیلگران میگویند که این موضوع حتی میتواند بر انتخابات میان دورهی کانگرس نیز اثرگذار باشد. در کنار موضوع اقتصاد، تجارت و مهاجرت، انتظار میرود که رئیس جمهور ترامپ در نخستین سخنرانی سالانه شروع آزمونهای فراراه در سیاست خارجیش با شمول کره شمالی، ایران و افغانستان نیز صحبت کند.
ولم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. ترکیه به عملیات نظامی علیه مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه ادامه میده. فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان و انجلینا جولی نرپیش امریکایی و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کمپ پناهجویان سوری دیدن کردند. در این رابطه لیلی محبیب عظیمی گزارش میده.
پناهجویان در اطراف انجلینا جولی که از کمپ زعتری واقع در صحرای اردن که کمتر از یک ساعت با مرز سوریه فاصله دارد و برای پنجمین بار بازدید میکند حلقه زدند. این هنرپیشه شهیر که به عنوان نماینده ویژه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خدمت میکند، در میان پناهندگان و ساکنان کمپ که در یک دشت گلالود خیمه هایشان گسترده است و برای برخی از کودکان آنها یگانه خانه آنهاست سخنرانی کرد.
بازگشت به اردن و دیدن میزان دشواری و ضربات روحی آن بر پناهجویان سوری که جنگ در کشورشان داخل 8th سال می شود دلخراش است.
جولی خواستار راه حل سیاسی برای جنگ سوریه شد و گفت کمک های بشر دوستانه پاسخ دراز مدت نیست.
بنان من از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهم که به منطقه سفر کند و از کمپ ها و مهاجرین دیده نماید و راه حل را جستجو کنند. ما هرگز نباید فراموش کنیم که جنگ با خواست مردم سوریه برای حقوق بشر بیشتر آغاز شد و سال در کشورشان باید بر این مبنا تأمین گردد.
اردن حدود 660,000 پناهجوی ثبت نام شده از سوریه را میزبانی می کند، اما باور بر این می رود که به تعداد مساوی پناهجویان دارد که ثبت نام نشدند.
دوستان عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. با ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان روی همی امواج به نشرات خود ادامه میده.